به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان نقره‌کار هستم. با افتخار در خدمت شما و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگیم. امروز دوشنبه است، 21 تیر ماه 1400، 1 ذوالحجه 1442 و 12 جولای 2021 میلادی که در خدمت شما هستیم. آنچه که باعث مشکلات حل نشدنی و قطع رابطه در زناشویی میشه، طریقه مواجهه همسران با این مشکلات و حل اختلافات. تمام مشکلاتی که باعث طلاق میشه از یک نقطه کوچک شروع میشه. در روزانه امروز به بهانه روز ازدواج در مورد راهکارهای زندگی زناشویی پایدار صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما رو که میدونید 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما مهمترین راه در پایداری یک زندگی زناشویی چه هست. مثل همیشه ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت داریم. 301035 سامانه پیامکی ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: به نظر شما مهمترین راه در پایداری یک زندگی زناشویی چه هست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. و اما بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و ما اولین بخش برنامه علم و زندگی همراه میشیم با سرکار خانم عادله حسینی.
علم و زندگی.
خانم حسینی سلام، صبح شما بخیر. مثل همیشه دو دقیقه در خدمت شما هستیم.
سلام جناب دکتر کارسوف، شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. امروز میخواییم از تعامل و گفتگوی بین زوجین صحبت بکنیم. جناب دکتر کار، ازدواج به هر شکلی که صورت بگیره و هر حال ادامه زندگی زناشویی اگر قرار سالم و موفق و توأم با رضایت طرفین باشه، به هر حال به یه سری عوامل و مهارت‌ها نیاز داره. یکی از این مهارت‌ها مهارت گفتگو کردن هستش، یعنی هم گفتن و هم شنیدن. اما قبل اینکه ما بخوایم حرف بزنیم، قبل اینکه انتظار داشته باشیم همسرمون بخواد ما رو درک بکنه، اول از همه باید بدونیم کی هستیم و چی میخوایم. احساس من چیه؟ افکارم چیه؟ خواسته ها و آرزوهام چیه؟ اصلا انتظاراتم از زندگی مشترک چی هستش؟ در واقع اول ما بایستی به یک خودآگاهی برسیم تا اون چیزی که در درونمون هست رو بتونیم خیلی راحت مطرحش بکنیم.
بله.
زمانی هم که موقع مطرح کردن خواسته هامون میشه، سعی کنیم خیلی ساده و روون و صمیمی اون رو مطرح بکنیم بدون نیش و کنایه در واقع، که هم راحت‌تر کلام منتقل بشه و هم راحت‌تر شنیده بشه، و کلامی که خوب راحت شنیده بشه قطعاً شما رو باعث میشه که راحت‌تر درک بشید. موضوع بعد این هستش که ما در ابتدای رابطه خیلی آرمانی اگر بخوایم فکر بکنیم بدون اینکه حرف بزنیم باید طرف مقابل ما رو درک بکنه. خب منی که 20 سال 30 سال دارم به خودم زندگی میکنم ولی نمیدونم خواستم چیه، یا اصلا میدونم خواستم چیه، نمیدونم چطور باید مطرحش بکنم، چطور توقع دارم که دیگری بدون اینکه من گفته باشم و بتونه منو درک بکنه و اون رفتار که من مد نظر هست رو در واقع انجام بده. بنابراین خیلی واضح، خیلی روشن، با صراحت و با احترام خواستهاتون رو مطرح بکنید. همونطوری که ما گاهی اوقات برای عرضه خواسته هامون بایستی حرف بزنیم و حرف بزنیم، اما گاهی اوقات فقط بایستی سکوت کرد، یک سکوت طلایی، تا اون خشم، اون عصبانیتی که توی رابطه وجود داره تهنشین بشه، رسوب بکنه و در واقع ما در یک موقعیت بهتر در موردش صحبت بکنیم. مهارت گوش کردن هم بسیار مهم هستش، با علاقه به هم گوش بدیم، هر چند کوتاه اما با جون و دل باشه، همدیگر رو دعوت بکنیم برای گفتگوی بیشتر، حتی با طرح یک سوال. خب بعدش چی میشه؟ این هم یک سوال خیلی ساده است. خب میتونه در واقع این نکات ساده اما طلایی برای نجات یک رابطه بسیار مؤثر باشه. وقت کم من به همین ها وقت
کنم. متشکرم از شما، خیلی هم عالی بود. انشاءالله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود.
یک دنیا تشکر.
بهتون
بخیر. خدا
حافظ. خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
بله، در بخش گفتگوی ویژه می‌خوایم در رابطه با همین بحث راهکارهای زندگی زناشویی پایدار صحبت بکنیم. متاسفانه آمارها نشون میده که طلاق داره گسترش بیشتری پیدا میکنه و این خیلی بده. می‌خوایم صحبت بکنیم در این رابطه با سرکار خانم دکتر اعظم کریمی، ایشون مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان هستن. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فررسیدن سال روز پیوند آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که در تقویم کشور ما روز ازدواج نام گرفته تبریک میگم و پیشاپیش برای همه جوانهای عزیز آرزوی خوشبختی و عاقبت بخیری دارم.
متشکرم از شما، انشالله این اتفاق بیفته. ما هم برای همه جوانان آرزوی شادکامی و خوشبختی داریم. اما خانم دکتر یه مقدار شرایط مثل این که خوب نیست، یعنی به نظر میرسه که زندگی ها اونطور که باید و شاید پایدار نیست. میخوایم ببینیم عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی، اگر بخوایم در کل بریم سراغش، حالا جزئیات رو از زبان شما میشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینیم در مرحول ازدواج که یک مسئله کاملا پیچیده اجتماعی محسوب میشه، عوامل مختلفی اثر گذارن، چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی. اگرچه که وقتی ما به نقد مسئله ازدواج در کشور میپردازیم، اولین چیزی که خودنمایی میکنه مسئله اقتصاد و مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از موانع ازدواج جوانان هست، که البته ما همون رو رد نمی کنیم، اما به نظر میرسه که به میزانی که به موانع اقتصادی در حوزه ازدواج جوانان پرداخته میشه، باید به بعد اجتماعی این موضوع هم توجه بشه، به مباحث فرهنگی و تغییرات اجتماعی که به هر حال این فرایند از زندگی جوانهای ما رو در کشور تحت تاثیر قرار داده، مقایسه بین رسومات و آیین‌های مرسومی که در این دهه ما شاهدش هستیم در مقایسه با گذشته، تاثیرات تبلیغات، فضای مجازی و رسومات و نوظهور به عنوان یک مانع بسیار بسیار بزرگ و تبدیل شدن اون به یک فرهنگ در خیلی از مناطق دیگه که فرهنگ‌های عمومی و بومی بسیار پسندیده تری داشتن، که همگی کمک به ازدواج جوان ها. در بعد فردی هم متاسفانه ما در حوزه مهارت آموزی برای جوانانمون در سیستم آموزشیمون میتونیم بگیم اونقدر که باید موفق عمل نکردیم. ما جوانمون رو به خودشناسی نمیرسونیم، او هویت خودش رو به خوبی پیدا نمیکنه، نمیتونه برای زندگی آیندهش هدف گذاری بکنه. بسیاری از جوانها که در آستانه ازدواج هستن و به مراکز مشاوره ما مراجعه میکنن، شرایط ازدواج رو دارن اما قدرت تصمیم گیری ندارن و نمیتونن انتخاب بکنن، ترس از آینده دارن و مسائلی از این دست. وقتی ما همه اینها رو در کنار هم میرسیم، میگذاریم به یک عبارتی برمیخوریم تحت عنوان فقدان مهارت، و عدم فرهنگ سازی مشاوره به موقع در کشور ما. متاسفانه از دیرباز این نگاه وجود داشته که شما زمانی باید سراغ مشاور و روانشناس بری که به یک مشکلی برخورده باشی، در صورتی که در مقوله ازدواج و انتخاب همسر برای زندگی شما پیش از اینکه تصمیم قطعی بگیری، پیش از اینکه در واقع اون روابط احساسی بین دو نفر حاکم شه، شما باید بری به سراغ مشاور و او از طریق روش‌های علمی، جلسات گوناگون با گفتگوی دو طرف، گفتگوهای مشترک شما رو راهنمایی بکنه که آیا از جنبه‌های مختلف نگاه به زندگی، خانواده، همکف بودن و موارد دیگر شما دو نفر می توانید با هم زندگی بکنید یا خیر. البته به لطف رسانه ملی و همینطور سایر اقدامات فرهنگسازی که توسط همه دستگاه‌ها از جمله وزارت ورزش و جوانان انجام شده، ما شاهد هستیم که در خیلی از ازدواج‌های سنتی هم بزرگترها و پدر و مادرها توصیه می‌کنند که دو فردی که به هم معرفی شدن ابتداً پیش مشاور برن و بعد رسومات مرسوم رو به جا بیارن. اما هنوز تا در واقع رسیدن به نقطه ایدال فاصله داریم. موانعی هم در همین حوزه هست. به هر حال ما قبول داریم که هزینه‌های مشاوره ممکنه برای همه خانواده‌ها قابل پرداخت نباشه. در نتیجه که از مطالبات جدی ما که اون رو از همین مجلس هم طلب کردیم و امید داریم که دولت آیندهم به طور ویژه بهش توجه بکنه، بحث بیمه مشاوره هست. در حال حاضر ما در 430 مرکز تخصصیمون در سراسر کشور در مناسبت‌های گوناگون از جمله همین هفته ازدواج مشاوره رایگان رو ارائه می‌کنیم، اما این در مقابل انبوه جوانان مجرد و افرادی که در صف ازدواج هستن کافی نیست و یا سایر افرادی که ازدواج کردن در 5 سال اول زندگیشون هستن و خب میدونید عمده تعارضات در زندگی زناشویی در سالهای اولیه اتفاق میفته، اینها هم نیازمند مشاور و راهنمایی به موقع هستن. کما اینکه در بسیاری از موارد به گزارش مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده ما از بسیاری از طلاق‌ها در مرحله اولیه از طریق همین مشاوره به موقع پیشگیری شده. خیلی از تعارضاتی که در خانواده اتفاق میفته و فرد فکر میکنه این اتفاق تنها مختص خانواده او بوده، برای شمار زیادی از افراد هم ممکن اتفاق بیفته. منتها وقتی که فرد مراجعه میکنه به مشاور و از طریق شیوه علمی و روش هایی که یک مشاور متخصص متعهد و با تجربه میتونه او رو راهنمایی بکنه، میبینه واقعا اون مسئله به بزرگی که بخواد زندگی خودش رو به پایان برسونه نیستش.
من سعی کردم که شما نکات رو بگید، حالا سوالات خودم میخوام از همین نکاتی که شما اشاره کردید بهش بپردازم. از همین مشاوره شروع میکنیم. این مشاوره باید هنگامی باشه که فرد طرف مقابل خودش رو انتخاب کرده یا صرفا فقط میخواد آماده بشه برای ورود به، من میخوام سوالات بیشتری بپرسم، وقت ما هم کمه، اگر هر چقدر کوتاه شما بگید ممنون میشم.
ببینید مشاوره اثرگذار هست که فرد هنوز در مرحله آشنایی هست و تصمیم قطعی نگرفته. اگر تصمیم قطعی بگیرد و برود پیش مشاور و به هر ترتیبی مشاور تشخیص بده که این دو نفر مناسب هم نیستن، یه مقداری تصمیم گیری برای فرد مشکل میشه. بنابراین ما توصیه‌مون به همه شنوندگان عزیز، به همه پدر و مادرها و همه اونهایی که قصد دارن انشاءالله فردی رو برای زندگی آینده خودشون انتخاب بکنند، این هستش که در مراحل اولیه آشنایی به اتفاق طرف مقابلشون به یک مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده
مراجعه کنه. پس لازمه که فرد حتی قبل از انتخابم یک سری صلاحیت‌های شخصیتی پیدا بکنه که احساسی انتخاب نکنه و بتونه به هر حال در کنار همون احساس که نیاز هست اون مشاوره ها رو هم بپذیره. بعد این مشاوره باید در تمام طول زندگی باشه دیگه.
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردین. حقیقتش اینه که همونجور که در همه جای دنیا ما چیزی تحت عنوان پزشک خانواده داریم، چقدر خوب که خانواده ها از دوران نوجوانی که هویت فرزندشون داره شکل میگیره، چه فرزند پسر چه فرزند دختر، خیلی اوقات خیلی از نکات رو یک مشاور متخصص با زبان خودش خیلی راحت‌تر میتونه به فرزند ما تفهیم بکنه که شاید پدر و مادر به دلیل حالا جایگاهی که دارن و محدودیت هایی که دارن نتونن اون ارتباط رو با فرزند خودشون برقرار بکنن. اگر هر کدوم از افراد به موقع در زندگیشون یک مشاور دلسوز رو در کنار خودشون داشته باشن، بسیاری از انتخاباشون انتخاب های درستی خواهد بود و ناکامی هاشون در زندگی کمتر میشه.
بله، چقدر خود مشاورا باید نسبت به موضوعات روز که در نهایت منجر به همین زندگی پایدار میشه به روز باشند و آپدیت باشن اصطلاحا؟
خیلی نکته خوب رو اشاره کردین. ببینین مسائل مبتلا به خانواده حداقل در جامعه ما دستخوش تغییرات فراوان شده و ما تلاش کردیم که با برگزاری دوره‌های تحت عنوان دوره‌های بازآموزی و دانش‌افزایی مسائل روز، آسیب‌های روز حوزه خانواده و ازدواج رو مرتباً برای روانشناسانمون بازگو بکنیم و اون از اون دسته از متخصصین که سرآمدان این حوزه هستن تجربیات خودشون رو با دیگران به اشتراک بذارن تا مشاور بتونه با دست پر به ارائه خدمت به مراجع کننده بپردازه که صحبت از مسئله‌ای میکنه که شاید چند دهه قبل اون مشاور عزیزی که بالاترین درجه علمی رو هم داره تا به حال باهاش مواجه نبوده.
بله، اینم نکته خیلی مهمیه. از مشاور بیم که یه دو دقیقه فرصت داریم. خود فرد و خود افراد به هر حال گاهی اوقات دچار سوء تفاهم میشن نسبت به همدیگه و نمیتونن ابراز بکنن اون سوء تفاهم رو، یا اگر ابراز بکنن خودش باعث مشکلات بعدی میشه. چه پیشنهادی دارید که اگر ما این سوء تفاهم برامون پیش اومد بتونیم اون رو به چه شکل مطرح بکنیم؟
ببینین، قدرت تعامل، مهارت ارتباط جزو اون دسته از مهارت‌هایی که خیلی از ماها نداریمش و خب ما رو دچار مشکل میکنه. دو نفر در بستر صمیمیت و صداقت، زمانی که هر اون که در واقع برای خودشون دلنگرانی هست، ناراحتی هست رو با هم به موقع در زمان مناسب، نه در اوج کشمکش و دعوا و عصبانیت، وقتی که صادقانه مسائلشون رو با هم در میون بگذارن، مطمئن باشن که هیچ کسی دلسوزتر از همسر فرد برای اینکه او رو به آرامش برسونه، برای اینکه مشکل او رو مرتفع بکنه نیست، اما میطلبه که ما مهارت گفتگو و برقراری ارتباط رو به خوبی یاد بگیریم و اون رو در زندگی شخصی خودمون به کار بگیریم.
من اینم نکته خیلی مهمی، امیدواریم واقعا ما در توسعه شخصیت خودمون هم به فکر باشیم، بدونیم و احترام بذاریم به نظر مقابل. به هر حال همین هست. شما به موضوعات نوظهور مثل شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای، متأسفانه سریال‌هایی که در شبکه‌های ماهواره‌ای با فرهنگ کشورهای دیگه به هر دلیلی پخش میشه، اینا چقدر تأثیر داره در حد یک دقیقه؟
ببینیم، قطعاً اثرگذاره. به هر حال دنیای ما دنیای متأثر از تبلیغات هست. اینکه ما چطور دانش و بینش و آگاهی خودمون رو بالا ببریم تا کورکورانه نه تنها تقلید بکنیم، بلکه بتونیم واکنش به موقع در رابطه تاثیرگذاری که امروز رسانه‌ها دارن برامون می‌کنن داشته باشیم، یک مهارت مولودمون در خودمون تقویت بکنیم. به ویژه افرادی که فرزند نوجوان دارن و جوان دارن باید این موضوع رو بیشتر احتیاط بکنن، مراقبت بکنن و مهارت خودشون رو تقویت بکنن، چون اثرگذاری رسانه بر نسل نوجوان و جوان فراوان هست.
بله، بسیار خوب، متشکرم. البته موضوعات اقتصادی هم بی تأثیر نیست در یک زندگی پایدار، که حالا بهش میپردازیم. بیشتر سعی کردیم یک نگاه اجتماعی به حضور شما داشته باشیم. قطعا همه اینا در وزارت ورزش و جوانان بهش پرداخته خواهد شد دیگه.
بله، ما در حوزه مشاوره و آموزش و فرهنگ سازی تلاش فراوان کردیم و امید داریم که سایر دستگاه هم در حوزه‌های مثل معیشت، مسکن و اقتصاد که واقعا جزء عوامل اصلی و پیشرفت ازدواج جوانان هست اقدامات اثرگذاری داره.
ان شاء الله. متشکرم از شما خانم دکتر به خاطر همراهیتون. خانم دکتر اعظم کریمی، مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، که باشون صحبت کردیم. متشکرم، خداحافظ. یه تشکرم بکنم از دوستانی که به ما پیام دادن: علی افضلی، وحید نکویی، محمد شرفی، فاطمه احمدی، نازنین صمدی و سایر دوستان که به ما پیامک دادن. تقریبا همه سوالات رو مطرح کردیم با این عزیزان، اما بریم سراغ بخش معرفی کتاب. سرکار خانم فریده جریری، سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما آقای نقره‌کار عزیز، صبحتون بخیر، شادی و سلام به شنوندگان عزیز.
عرفان شما.
کتابی که امروز معرفی میکنم ازدواج و خانواده پایدار، نویسنده تکتم سیف‌اللهی. کتاب 132 صفحه، شامل پیشگفتار و مقدمه و 4 فصل است. کتاب در مورد ازدواج و نکاتی که در گزینش همسر باید توجه داشت و عواملی که موجب پایداری خانواده می شود و مهارت‌هایی که دوام عشق را سبب می شود صحبت می کند. حال بیاییم قسمتی از کتاب رو با هم بخونیم تا با کتاب آشناتر بشیم. ازدواج و زندگی زناشویی به عنوان مهمترین و عالی‌ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و ایمنی افراد بزرگسال همواره مورد تایید بوده است. ازدواج رابطه ای انسانی پیچیده، ظریف و پویا می باشد که از ویژگی‌های برخوردار بوده است. همچنین توجه به کانون خانواده، محیط سالم و سازنده و روابط افراد از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شود. لیکن شواهد بسیار واضحی وجود دارد که زوجها در جامعه معاصر مشکلات شدید و فراگیر را در هنگام برقراری و حفظ روابط عاشقانه و صمیمانه تجربه می کنند. امیدوارم کتاب رو مطالعه بکنید و براتون مفید باشه.
متشکرم. محبت دارید. ازدواج و خانواده پایدار کتابی بود که معرفی کردن سرکار خانم جلیلی. تا فردا انشالله. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. اما بریم و گفتگوی دیگری داشته باشیم با یک موضوع جدید. گفتگو. اما بحث برق و موضوعی که این روزها حسابی همه رو کفری و ناراحت کرده، میخوایم گفتگو بکنیم در این رابطه با سرکار، با جناب آقای مهندس هادی مدقق. ایشون مدیر کل دفتر هوشمندسازی برق شرکت توانیر هستن. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم. البته چون شما اداره کل دفتر هوشمندسازی مجموعه برق توانیر رو مدیریت میکنید، ما خیلی نمیریم سراغ این که چرا برق قطع و وصل میشه. میخوایم ببینیم چی کار کنیم از این تکنولوژی ها و فناوری های نوین که این اتفاقات نیفته.
خب ببینید، به هر حال این اتفاقاتی که افتاد که از قبل هم قابل پیشبینی بود. این شرایطی که عملا ما عنوان بحران انرژی به ازش یاد میکنیم، مشکلی که تقریبا شاید تو همه جای دنیا تو زمانهای مختلف اتفاق افتاده و رفتن سراغ راه حلها و خوشبختانه راه حلهاشو پیدا کردن. ببینید سال 87 ما یه همچین شرایطی رو داشتیم، یعنی به هر حال به دلیل خوشسالی یه خاموشی گسترده یکی از شنوندگان محترم خاطرشون باشه، سال 97 این اتفاق افتاد و امسال سال 1400 خب با شدت بیشتری در حقیقت این اتفاق افتاد. هر سال هم وابستگی مشترکین برق و مردم صنایع بخش مختلف برق بیشتر میشه. این امسال خب دیدیم، مثلا شاید اون سال 97 ما بحث خدمت شما عرض کنم که آموزش مجازی رو با این شدت نداشتیم که برای امتحان ها بچه ها مشکل پیدا بکنن. خب این وابستگی باعث میشه که ما همیشه به فکر این باشیم که راهکار این رو پیدا بکنیم. راهکارهای کوتاه مدت رو خب معمولا دولت ها با توجه به عمر کوتاهشون میرن سراغ راهکارهای کوتاه مدت. الان اگر که ببینید مثلا فرض فرمایید که راهکارهایی که بیشتر پیشنهاد میشه، میگن خب اگر نیروگاه ساخته بودیم. من عرضم اینه که اگر نیروگاه بسازیم زمستون باز مشکل گاز داریم، یعنی اتفاقی که زمستان سال 99 افتاد بعید نیست که سال زمستان 1400 هم بیفته. یعنی یه مدتی ما در حقیقت باز مشکل گاز داشته. پس بنابراین مشکل ما مشکل انرژی هست، نه مشکل صرفا تأثیر. میشه با تأسیسات برقی یه مدتی در حقیقت این مشکل رو به تأخیر انداخت. این هینتایی که میاد سال 87-97 و 1400 متذکر میشه که شما اون راهکاری که دنیا داره میره سراغش رو برید سراغش. راهکار دنیا چیه؟ مدیریت انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، هم در سمت تأمین هم در سمت مشترک. یعنی من به عنوان مشترک باید تاب‌آوری خودم رو برم بالا. یعنی یه بیمارستان، یه جای حساس، حتی یه خدمت شما عرض کنم که مشترک خانگی، اون بخشای حساسی که میدونه که اگر قطع بشه مشکل ایجاد میشه، شاید این قطعی صرفا به خاطر کمبود نیرو نباشه. خب این کی برای ما مشخص میشه؟ ما معمولا تو این حوادث، تو این اتفاقاتی که میفته،
وقتی که مشکل افتاد تازه
یه مدت زمانی همه بهش فکر میکنیم بعد فراموش میکنیم. مثل مثلا حوادث طبیعی دیگه، زلزله، سیل، یه مدتی همه ذهنمون هست که خب یه آمادگی برای زلزله داشته باشیم، با یکی دو سال باز همه فراموش میکنیم. ولی اگر خواسته باشیم اون ببینیم یه چیزایی تو فرهنگ ما هست که اینو اگه نگاه بکنیم برمیگرده به خدمت شما هستم اون اتفاقاتی که در تاریخ افتاده. اگر میبینیم به نان پدر بزرگای ما، پدران ما احترام میذاشتن و دورریزش رو بس گناه میدونستن و اگر یه جایی تکه نون پیدا میکردن میذاشتن کنار که دیگه دست پا نباشه، این اگر نگاه بکنیم برمیگرده به یه قحطی که در حقیقت حالا ممکنه زمان جنگ جهانی اول بوده یا مشکلات این تو شده تو فرهنگ، این رو باید
اصلاح کرد.
انرژی جنس کالای با ارزشی هست، به قیمتش که کیلووات ساعتی 50 تومن 60 تومن پرداخت میکنیم و قبض خونمون نهایتا میاد مثلا 200 تومن 300 تومن نباید نگاه کرد. باید بگیم این واقعا یه چیز با ارزشی نبودش.
بله. ما رو دچار مشکل میکنه در حد 10 ثانیه 20 ثانیه. آیا ما میتونیم با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، نمیدونم پنل های خورشیدی و مواردی از این دست تأمین بکنیم این موضوع رو در حد بله و خیر؟ میخوام چون وقت نداریم.
بله قطعا همینطوره، هم سمت مشترک این کارو میتونه بکنه، هم سمت
تأمین کننده که بله. دولت باشه و بتونه اون رو مدیریت کنه. بله. متشکرم آقای مهندس شالی، فرصتی مفصل تر راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. متشکرم. مهندس هادی مدقق، ایشون مدیر کل دفتر هوشمند سازی برق شرکت توانیر هستن که حتما قول میگیریم باشون صحبت کنیم. سلامت باشید ان شاءالله. اما بریم سراغ بخش یادداشت روز که اون رو سرکار خانم ربانی همکار خوبمون تهیه کردند.
یادداشت روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع گفتگو در خانواده خب به هر حال از کلیدی ترین مسائل روانشناختی هستش که به هر حال تاکید زیادی میشه برای آرامش در خانواده، برای حل مسائل خانواده باید به اون توجه بکنیم. اینا یکی از نکاتی که توی خانواده باید وجود داشته باشه بحث معنویت هستش، یعنی معنویت به معنای عام، ارزش ها و قوانینی که باید توی هر جامعه توی هر فرهنگ بهش اعتقاد، اهم از اعتقادات، اهم از به هر حال مسائل دینی، اینها باید توی خانواده حکم فرما باشد و معنویت، ایمان و توکل به خدا و ارزش هایی را که به هر حال بهش اعتقاد دارن باید توی خانواده ساری و جاری بشه. ببینید میتونه از طریق گفتگو، از طریق صحبت، از طریق بزرگترهای خانواده که پدر و مادر هسته به اعضای خانواده انتقال پیدا بکنه. اگر در خانواده معنویت وجود داشته باشه، ارزش ها حاکم باشه، اون خانواده به بالندگی و رشد و تعالی خواهد رسید. ولی اگر معنا در خانواده وجود نداشته باشه و معنا اثری ازش وجود نداشته باشه، کلا به معنای عام دارم صحبت میکنم، اون خانواده همیشه دچار تزلزل هست، دچار پوچی هست، دچار بی‌انگیزگی هستش. اینا بنابراین ما از طریق گفتگو، از طریق صحبت که با یکدیگر داریم باید معنویاتی را که بهش اعتقاد داریم در خانواده جاری و ساری بکنیم. انشاءالله روز دیگر بیشتر در خدمتتون خواهم بود.
بسیار خوب، متشکرم که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که هر کجا هستی سالم و تندرست باشی. تا فردا که باز در خدمت شما خواهیم بود یک موضوعات دیگه، حتما با ما اون چیزی که مد نظرتون هست در میون بگذارید. با برنامه روزانه سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. در دستمند شما من کیوان نقره کار، تا فردا، تا نگهدار.
فردا هم با ما باشید در مجله علمی روزانه. در برنامه فردا خواهید شنید شایعات فضای مجازی و راه‌های مقابله. مجله علمی روزانه از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، مجله علمی روزانه.